7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تصرف مجدد ولسوالی‌های از دست رفته برنامه دارد.
پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است، معمولا اتفاق میفته، اما به خاطر واپسگیری ساحات از دست رفته پلان و برنامه مشخص وجود دارد.
وزارت سرحدات و قبایل افغانستان پاکستان را به ادامه جنگ نیابتی متهم میکند.
نخست اظهارات قریشی را در پیوند به خط دیورن محکوم میکنند و این مداخله آشکارا در امور افغانستان است.
رئیس جمهور منتخب ایران از گفتگوی اتمی با غرب حمایت میکند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
علیدای ولی هستم، متعلم صرف 12 هم.
خب لیدا جان، قرنطین چطور میگذره؟
قرنطین خوب است. خب یگانه معضل خیلی بزرگ،
ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نظامیان افغان از تصرف مجدد ولسوالی بلخ خبر میدهند. 4 سرباز جمهوری چک به مرگ یک شهروند افغان متهم شدند. رئیس جمهور افغانستان به خاطر مرگ عثمان کاکر ابراز غمشریکی کرد و امریکا چندین مقام و نهاد بلاروس را تحریم نمود. مشروع اخبار. قول اردوی 209 شاهین از تصرف دوباره ولسوالی بلخ خبر می‌دهد. دیروز از درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و شورشان طالبان در این ولسوالی گزارش شد و طالبان ادعا کردند که ولسوالی بلخ را تصرف کردند. اما حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد. تمام ساحات ولسوالی بلخ، بالا حصار و دور و اطراف بلخ کاملا تصفیه و تلاشی شدند. دیگر طبق گزارش‌های ابتدایی در درگیری که بین کماندوها و نیروهای جنایتکار طالب دادند، تا هنوز 31 تروریست طالب تایید شدند که کشته شدند.
سخنگوی قول اردوی شاهین نگفت که در این جنگ به نیروهای افغان چه تعداد تلفات وارد شده است. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که کنترل ولسوالی بلخ را به دست گرفتند. اما مقام ها تایید کردند که طالبان ولسوالی کشنده و شلگره ولایت بلخ را تصرف کردند. 4 سرباز جمهوریت چک به مرگ یک شهروند افغان متهم شدند. یک سرانولی چکی دیروز دوشنبه گفت قبلا این افغان در سال 2018 یک سرباز جمهوریت چک را در افغانستان کشته بود. مجله هفتوار رسپتک گزارش داد که وحیدالله خان توماش پروخاسکا سرباز چکی را در قرارگاه هوایی شندن کشته و 2 سرباز دیگر را زخمی کرده بود. به نوشته مجله او خود را به نیروهای چکی تسلیم کرد و از سوی سربازان چکی و آمریکایی مورد تحقیق قرار گرفت، اما پس از زمان کوتاه در شفاخانه جان داد. مجله رسپتیک این را در سال 2019 گزارش داد. سرنوال اونیک هولمان بدون جزئیات بیشتر به خبرگزاری فرانس پرس گفت که من این قضیه جنایی را تحقیق می کنم. مجله رسپتیک می گوید 2 سرباز چکی به تهدید خشونت آمیز و بی اطاعتی متهم بوده و 2 سرباز دیگر به نادیده گرفتن و نقض وظیفه. نیروهای نظامی جمهوریت چک در چوکات نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان فعالیت می کنند. نیروهای ناتو قرار است تا ماه سپتامبر افغانستان را ترک گویند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید عثمان کاکر از روند صلح افغانستان حمایت میکرد و مخالف مداخله خارجی ها در این کشور بود. آقای غنی این سخنان را در اعلامیه در صفحه فیسبوک ارگ به نشر سپرده است. او افزود که عثمان کاکر علیه ظلم مبارزه کرد و مرگ وی را ضایعه بزرگ خواند. عثمان کاکر رهبر حزب نشنل عوامی در ایالت بلوچستان و سناتور سابق در پارلمان پاکستان بود. او پس از جراحت دیروز در شفاخانه آقا خان در کراچی جان داد. خوشحال پسر عثمان کاکر به رادیو آزادی گفت که پدرش کشته شده است. افغانها در افغانستان، پاکستان و سایر نقاط جهان به خاطر مرگ عثمان کاکر ابراز تأسف کرده و مرگ وی را ضایعه دانستند. ستر محکمه تاجیکستان سه افسر پلیس را به اتهام شکنجه یک شهروند این کشور به حبس طولانی مدت محکوم کرد. ائتلاف جامعه مدنی تاجیکستان علیه شکنجه گفت که حکم بر سه افسر پلیس روز پنجشنبه صادر شده است. افسران پلیس شیرعلی عزیزوف، سعدی دولت مرادزاده و ایرج نعیموف به خاطر شکنجه حسن یادگاروف شهروند شهر تورسونزاده در غرب تاجیکستان به 10 تا 13 سال زندان محکوم شدند. امریکا دیروز تحریم‌های را علیه چند مقام و نهاد بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی وضع کرد. وزارت خزانه امریکا در گزارش از پیوستن به برتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بر ناقضان حقوق بشر و تضعیف کنندگان دموکراسی در بلاروس خبر داد. بر اساس این گزارش 16 فرد و 5 نهاد بلاروس در واکنش به خشونت و سرکوب فزاینده دولت لوکاشنکو از جمله فرود اجباری یک طیاره مسافربری در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند. پیش از این وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه دهاتن از مقامات و نهادهای بلاروس از جمله اعضای خانواده الکساندر لوکاشنکو به توافق رسیدند. و با سلسله جام فوتبال اروپا شام دیروز 4 تیم با هم بازی کردند. بلژیم 2 در مقابل 0 تیم فنلند را شکست داد. هلند 3 توپ را وارد گل مقدونیای شمالی کرد. اتریش 1-0 تیم فوتبال اوکراین را شکست داد و دنمارک 4 در برابر 1 بر تیم روسیه غالب شد. با این بازی ها تیم های فوتبال دنمارک، اتریش و بلژیم به مسابقات کوارتر فاینل یا 16 تیم برتر را یافتند. تیم های هلند، ویلز و ایتالیا قبلا به این مرحله رسیدند. بازی های جام فوتبال اروپا از 11 ماه جون آغاز و در 11 ماه جولای پایان می‌یابند. پایان اخبار. هفته و 37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می‌شنوید. وزارت دفاع آمریکا میگوید با در نظر داشت حملات طالبان و انکشافات اخیر، سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان امکان دارد کند شود. اما جان کربی، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا، در صحبت شام دیروز خود با خبرنگاران باز هم تاکید کرد که میعاد تعیین شده خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر پا بر جا بوده و تغییر نکرده است. وی افزود که سرعت خروج نیروها با در نظر داشت وضعیت امکان دارد کاهش یابد.
اگر سرعت، چگونگی یا میزان خروج سربازان در کدام روز یا هفته مشخص به تغییر نیاز داشت، ما میخواهیم که در این مورد انعطاف پذیر باشیم.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که تقریباً 10 ولسوالی در شمال افغانستان در 2 روز اخیر میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شدند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود که طالبان به حملات خود شدت بخشیدند، به مراکز ولسوالی‌ها حمله می‌کنند، خشونت به اوج خود رسیده و وضعیت در حال تغییر است. جان کربی افزود که مقامات نظامی وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارند و تصامیم خروج سربازان از افغانستان با در نظر داشت این انکشافات اتخاذ می‌شود. وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته گفته بود که حدود 2,500 سرباز و 16,000 قراردادی که اکثریت آمریکایی‌اند در افغانستان حضور دارند. اردوی آمریکا ماه گذشته چندین پایگاه مهم را به نیروهای افغان سپرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که اردوی این کشور تا زمانی که در افغانستان امکانات در اختیار داشته باشد، از اردوی افغانستان حمایت خواهد کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید عقب نشینی و پیشروی در جنگ یک امر طبیعی است، اما نظامیان افغان برای بازپسگیری مناطق از دست رفته برنامه‌های مشخص روی دست دارند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، این را روز دوشنبه پس از آن بر رادیو آزادی گفت که نزدیک به 10 ولسوالی در جریان دیروز و پریروز بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان دست به دست شدند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
بلخ در شمال افغانستان یکی از ولایت‌های مهم است. این ولایت از چند روز به این سو شاهد جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان بوده است. بر اساس تایید مقام‌های محلی، تنها از 2 روز به این طرف ولسوالی‌های بلخ، دولت‌آباد، شلگر و کاشنده به دست طالبان افتادند. جنگجویان طالبان تا حد پیشروی داشتند که دیروز دوشنبه در دروازه های شهر مزار شریف عکس گرفتند و در صفحات اجتماعی به نشر رساندند. اما حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در بلخ شام دیروز مدعی شد که ولسوالی بلخ را پس گرفته و در نتیجه جنگ در آنجا 31 شورشی طالب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان که پس از سقوط ولسوالی ها و خروج سربازان از آنجا را عقب نشینی تاکتیکی میخواند، ناوقت دیروز اعلام کرد که جنگجویان طالبان را از دروازه های شهر مزار شریف راندند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم. دامنه خشونت ها و جنگ ها افزایش پیدا کرده. در چنین یک حالت پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است، معمولا اتفاق می افته. اما به خاطر واپسگیری ساعت ها از دست رفته، پلان و برنامه مشخص وجود داره. برنامه عملیاتی ما به گونه منظم اجرا خواهد گردید.
همزمان عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و یکی از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان، دیروز در اعلامیه گفته که جنگ در بلخ بر ضد جنگجویان طالبان آغاز شده و دیگر مجاهدین را تشویق میکند که در کنار نیروهای امنیتی بیستند. اما تنها در بلخ نیست که جنگ در برخی ولسوالی هایان جریان دارد، بلکه درگیری ها امین اکنون در شمار ولسوالی ها در سمنگان، سرپل، فاریاب و جوزجان، در شمال شرق در قندوز، تخار و بدخشان و در جنوب شرق و جنوب در زازه آریو پکتیا و برخی ولسوالی های ارزگان ادامه دارد. در ضمن دیروز دوشنبه از سقوط ولسوالی های جلگه و دوشی بغلان و همچنان ولسوالی امام صاحب قندوز نیز گزارش به نشر رسیده. در این میان ملا هیبت الله رهبر گروهی طالبان دیروز دوشنبه یک پیام را منتشر کرد. او در این پیامش به جنگجویان خود سفارش کرده که جلو تلفات غیر نظامیان را بگیرند و سعی کنند که با آنان که تسلیم می شوند رفتار خوب نمایند. این وضعیت و دست به دست شدن ولسوالی ها میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان اعضای شورای ملی را هم نگران کرده است. روبینا جلالی نماینده مردم کابل میگوید که سربازان نیاز به اکمالات دارند.
در گذشته سرباز ما آب میخواست و نان میخواست، میگفت که کم ما پر باشه که بجنگم، ولی امروز سرباز ما امکانات میخواهد، تجهیزات میخواهد، حمایت میخواهد، رویه میخواهد، ولی متاسفانه وجود نداره.
مامور احمدزی نماینده بغلان انتقاد کرده که مقام های بلند رتبه درباره سقوط ولسوالی ها خاموشی اختیار کردند. مولوی ذبیح‌الله صدیق نماینده مردم بدخشان صدای یک سرباز را که در سنگر گرم با دشمن می جنگد در مجلس چنین نقل قول کرد که میگوید:
امیالی که ما با شما صحبت میکنم، یک سرباز از چوکی امام صاحب قندوز تماس میگیره، حتی او مطالبه داشت که صدای مرا در تالار یک دفعه بگذار، شاید آخرین کلمه باشه که با وکیلای پارلمان بگم و جان بتم، چون در کنارم بیش از 10-20 هم قطارم به شهادت رسیده، 9 شاجور مرمی داشتم، 8ش فیر شده و یکیش در شاجورم باقی، یک شاجورم مانده که آخرین مرمی من میخوام که در سینه دشمن وار بکنم و شاید چند لحظه بعد به شهادت برسم.
او انتقاد میکند که حکومت افغانستان استراتژی جنگی ندارد. جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان پس از آن شدت گرفت که نیروهای خارجی خروجشان از افغانستان را در اول ماه می آغاز کردند. از آن زمان به بعد از دست به دست شدن حدود 30 ولسوالی گزارش ها به نشر رسیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان پاکستان را به ادامه جنگ نیابتی متهم می کند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه باستون هرالد به اوضاع روان در افغانستان توجه کرده. نویسنده گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد و طالبان هم می‌خواهند که از راه جنگ مناطق مختلف را تصرف کنند. در بخشی از مطلب آمده که طالبان در کنار خودداری از اشتراک در مذاکرات صلح در ترکیه، دموکراسی را نکوهش و بر ایجاد نسخه نظام اسلامی خودشان اصرار کردند. باستون هرالد گفته که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده 3.3 میلیارد دلار را برای کمک به نیروهای افغان در سال آینده پیشنهاد کرده که 300 میلیون دلار بیشتر از گذشته است. اما در مطلب می‌خوانیم که هنوز کانگرس این مبلغ را تایید نکرده. این در حال است که قصر سفید گفته که جو بایدن از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به روز جمعه میزبانی خواهد کرد. در بیانیه قصر سفید آمده که آمریکا در کنار افغانستان می‌ایستد تا مطمئن شود که این کشور بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نشود. نیویورک تایمز هم در بخش از مقاله در مورد افغانستان درباره دیدار آینده رهبران افغان و ایالات متحده در قصر سفید نوشته و گفته که آنان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم بحث خواهند کرد. در مطلب می‌خوانیم که جنگ شدیدتر شده و با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می امسال بیش از 50 ولسوالی به تصرف طالبان در آمده. این ارقام را نیویورک تایمز جمع‌آوری کرده و گفته که طالبان این ولسوالی‌ها را از راه میانجیگری در سطح محلی، حمله‌های تهاجمی و عقب‌نشینی نیروهای افغان تصرف کردند. اکنون بسیاری‌ها منتظرند ببینند که از دیدار رهبران افغان و آمریکایی در روزهای آینده چه بیرون می‌شود. جو بایدن اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون می‌شوند، اما نیویورک تایمز قبلاً گفته که ممکن است که این روند تا اواسط ماه جولای تکمیل شود.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان پاکستان را به ادامه جنگ نیابتی در افغانستان متهم می کند و می گوید که این کشور از افغانستان توسعه یافته و خودکفا حراس دارد. محب الله سمیم روز دوشنبه در نشست خبری در کابل اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیوند به خط مرزی دیورند را محکوم کرد و آن را خلاف منافع ملی افغانستان عنوان نمود. شاه محمود قریشی روز دوشنبه در گفتگوی با طلوع نیوز خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان دانست. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که پاکستان همواره در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و به گونه جنگ نیابتیش را در افغانستان ادامه داده است. محب الله صمیم امروز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که پاکستان از افغانستان خودکفا توسعه یافته و آباد هراس دارد. با گفته آقای صمیم، پاکستان هنوز هم در پی منافعش در افغانستان است و در برخوردش هیچ تغییراتی به میان نامده است. وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیوند به خط مرزی دیورند را محکوم کرد و آن را خلاف منافع ملی افغانستان دانست.
نخست اظهارات قریشی را در پیوند به خط دیورند محکوم میکنم و این مداخله آشکارا در امور افغانستان است. سه دهه است که افغانستان برای تأمین منافع ملیش قربانی جنگ نیابتی روبرو و اعلام نشده پاکستان شده است. همه هدف این جنگ را میدانند و این را هم میدانند که کی کرا و چرا تمویل میکنند.
آقای صمیم همچنین اظهارات وزیر خارجه پاکستان را که شماری از سران طالبان در افغانستان هستند رد کرد. او گفت که شوراهای رهبری طالبان در افغانستان نیستند، بلکه در مناطق مختلف پاکستان هستند، مرکزهای تمویل تجهیزشان نیز در این کشور است و زخمیهایشان نیز در پاکستان درمان می شوند. این اظهارات آقای صمیم در حال صورت می‌گیرد که وزارت خارجه افغانستان روز گذشته نیز گفت که پاکستان به جای انتقاد به طالبان را به گفتگو حاضر کند. پیش از این هم عبدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان هم اظهارات تندی علیه پاکستان داشت و در کنار متهم کردن این کشور به حمایت از طالبان این کشور را فاقد افتخارات تاریخی خوانده بود. اما پاکستان همواره این اتهام ها را رد کرده و گفته که خواهان روابط خوب با افغانستان است تا منافع هر دو کشور در آن تامین شود. گفتگوی وزیر خارجه پاکستان با تلونیوز واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی به همراه داشته است و محسن داور عضو پارلمان و عضو جنبش پشتونخواهی شاه محمود قریشی را وزیر خارجه طالبان خطاب کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه میگوید که با شیوع موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، نوع دلتا یا هندی ویروس گسترش بیشتری داشته است. مقام‌های این وزارت گفتند که اگرچه نشانه‌های ابتلا به نوع جهش یافته در مقایسه با گونه ووهان و نوع برتانیایی یا الفا خیلی متفاوت نیست، اما خطر و سرعت گسترش آن بیشتر است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
پس از شیوع ویروس کرونا در 18 ماه پیش در شهر ووهان چین، چند گونه جهش یافته این ویروس در جهان به گردش درآمده. چندی پیش سازمان بهداشت جهانی گونه های ویروس کرونا را با توجه به منبع انتشار آنها بر اساس الفبای یونانی نامگذاری کرد. بر اساس این نامگذاری به کرونای که از بریتانیا پخش شده الفا و کرونای آفریقای جنوبی بیتا و کرونای برازیلی گاما و به گونه هندی دلتا گفته می شود. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که با صعود موج سوم کرونا در این کشور نوع دلتا بیشتر شیوع یافته. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت گفت که این نوع خطرناکتر از دیگر گونه های آن است.
تا به فعلا نوع دلتا یا نوع ویروس هندی از نظر وخامت و از نظر سرایت یک چیز وخیم بوده و هم سرایتشون بیشتر می باشد.
با گفته آقای علیزی، پیش از این بیماران حامل ویروس کرونای ووهان در افغانستان بیشتر از دیگر گونه های این ویروس بودند. با گفته منابع وزارت صحت افغانستان، گزارش نظارت سال 2021 بیانگر آن است که بیشتر مبتلایان این بیماری افراد 20 تا 40 ساله هستند. مقام‌های این وزارت همچنان تاکید دارند که برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری و انتشار آن در جامعه باید توصیه‌های بهداشتی را رعایت کرد. بر اساس آمار رسمی این وزارت، در یک شبانه روز گذشته 1874 نفر تازه به این بیماری مبتلا شدند و 78 نفر جان باختند. در عین حال 670 بیمار بهبود یافتند. همچنین بر اساس آمار رسمی این ویروس از آغاز شیوع در افغانستان 105749 نفر را مبتلا و جان 4293 نفر را گرفته است. آمار واقعی ممکن است به مراتب بیشتر از این باشد.
آزادی رادیو تقوی گونیسه او تر طول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، میگوید از گفتگوهای اتمی با غرب حمایت میکند. او که پس از انتخابش در اولین نشست خبری صحبت میکرد گفت از مذاکرات حمایت میکند که منافع ملی ایران را تضمین کند. او همچنین افزود که بهبود روابط با کشورهای همسایه خلیج در سیاست خارجی وی قرار دارد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، میگوید که از گفتگوها برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی حمایت میکند. رئیسی دیروز برای اولین بار پس از انتخابش به حیث رئیس جمهور ایران در یک نشست خبری صحبت میکرد. او در ادامه راجع به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام گفت:
برجام را امریکایی ها نقض کردن و اروپایی ها هم به تعهداتشون عمل نکردن. من تأکیدم به امریکا آن است که بر اساس برجام شما موظف به رفع همه تحریم ها بودید و نکردید، برگردید و تعهد خودتون را اجرا کنید. و به اروپایی ها هم این است که حتما تحت فشارها و سیاست های خارجی امریکایی ها قرار نگیرید و اون چه متعهد شدید در برجام به تعهدات خودتون عمل کنید.
ابراهیم رئیسی افزود که اگر واشنگتن همه تعذیرات را رفع کند، با آن هم قصد دیدار با رئیس جمهور بایدن را ندارد. با گفتش آنها از مذاکرات حمایت می کنند که در آن منافع ملی ایران تضمین شده باشد. ابراهیمی 60 ساله از جمله محافظه‌کاران ایران است. او در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هفته گذشته 62% آرا را به دست آورد. او در ماه آگوست جانشین رئیس جمهور حسن روحانی می شود. روحانی که دو دوره رئیس جمهوری ایران بود، طراح موافقتنامه هسته‌ای ایران با غرب است. بر اساس توافق اتمی تمامی تحریم های علیه ایران رفع می شوند و در بدل آن برنامه های هسته‌ای ایران کاهش می یابد. اما ایالات متحده این برنامه را در ماه می سال 2018 میلادی ترک کرد و تعزیرات تازه ای را بر ایران وضع نمود. ایران هم با تکرار از محدودیت ها در این توافق هسته‌ای فراتر رفت. همین موضوع بقیه امضا کنندگان توافق بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه را واداشت تا واشنگتن را دوباره به برجام برگرداند. ابراهیم رئیسی روحانی محافظه‌کار رئیس قوای قضایی ایران بود و یکی از قاضی‌ها در سلسله از محاکمه ها در سال 1988 میلادی. در نتیجه این محاکمه ها هزاران زندانی سیاسی در ایران به اعدام محکوم شدند. رئیسی گفت که سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای خلیج بوده و امیدوار است که روابط دیپلماتیک را با عربستان سعودی اثر گیرد. عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران به حساب می رود.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی ارجاع می شنوید. قبل از این که در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگای زندگی را با هم دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع آمریکا میگوید با در نظر داشت حملات طالبان و انکشافات اخیر سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان امکان دارد کند شود. اما جان کربی سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در صحبت شام دیروز خود با خبرنگاران باز هم تاکید کرد که میعاد تعیین شده خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر پا بر جا بوده و تغییر نخواهد کرد. قول اردوی 209 شاهین از تصرف مجدد ولسوالی بلخ خبر می دهد. دیروز از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در این ولسوالی گزارش شد و طالبان ادعا کردند که بلخ را تصرف کردند. 4 سرباز جمهوریت چک به مرگ یک شهروند افغان متهم شدند. یک سارنوال چکی دیروز دوشنبه گفت که قبلاً این افغان در سال 2018 یک سرباز جمهوریت چک را در افغانستان کشته بود. مجله هفتوار رسپتیک گزارش داد که وحید الله خان توماش پروخاسکا سرباز چکی را در قرارگاه هوایی شندن کشته و 2 سرباز دیگر را زخمی کرده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید عثمان کاکر از روند صلح افغانستان حمایت میکرد و مخالف مداخله خارجی ها در این کشور بود. آقای غنی این سخنان را در اعلامیه در فیسبوک ارگ به نشر رسانده است. او افزود که عثمان کاکر علیه ظلم مبارزه کرد و مرگ وی را ضایعه بزرگی خواند. عثمان کاکر رهبر حزب نشنل عوامی در ایالت بلوچستان پاکستان و سناتور سابق در پارلمان بود. ستر محکمه تاجیکستان 3 افسر پلیس را به اتهام شکنجه یک شهروند این کشور به حبس طولانی مدت محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا دیروز تحریم‌هایی را علیه چند مقام و نهاد بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی وضع کرد. وزارت خزانه آمریکا در گزارش از پیوستن به بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بر ناقضان حقوق بشر و تضعیف کنندگان دموکراسی در بلاروس خبر داد. و به سلسله جام فوتبال اروپا شام دیروز 4 تیم با هم بازی کردند.
رنگ های زندگی.
لیدای ولی هستم، متعلم صنف 12 هم.
خب لیدا جان، قرنطین چطور میگذره؟
قرنطین خوب است. خب یگانه معضل خیلی بزرگ است که امی در خانه آدم باشه و از درس و تعلیم دور میمانه و مکتب نمیتونه رفته.
خودت چقدر کوشش میکنی مثلا یک برنامه جور کردی برات که هم بتونی درس بخونی، هم در خانه مثلا در کارام رای مادر جان کمک بکنی، هم وقت تفریح را داشته باشی؟
من خودم مثلا 12 هستم، در حالت خیلی اساس قرار دارم که امتحان کنکور را پیش روی دارم. به این دلیل من تمام وقتم صرف یک تقسیم اوقات کردم که تمامش مربوط به درس خواندن میشه. در پولی ازام به خاطر تفریح و یگان کارهای خانه تقسیم اوقات ساختیم.
درس‌های آنلاین هم دارین تا از طرف مکتب یا چطور؟
در حسی که مکتب دولتی استم درس‌های آنلاین نیست، اما در مرکز آموزشی که ما درس میخوانم درس‌های آنلاین است، یعنی میتونم مشکلات مثلا مضمون‌های ساینسی را از طریق حل میکنم.
چقدر این می قرنطینه برای طبقه جوان که درس میخوانن آموزش میبینن پر خطر میدونی؟ در پولی ازی که مثلا بر ساعت مهم است که باید در خانه بمانن.
من مطمئن هستم که تعداد بیشتر از جوانان در خانه که وقت که باشن درس نمیخوانن، مصروف سایت‌های اجتماعی میشن و وقتشون زیاد ضایع میشه و این خیلی یک مشکل بزرگ است. باعث ازی میشه که نیروی جوان وقت خود ضایع کنن بدون ازی که کوشش کنن و زحمت بکشن. در نتیجه زمان که قرنطینه خلاص شه و اینا یک عادت رو به خود میگیرن که به او تنبلی گفته میشه.
چی تصمیم داری به خیر وقتی که امتحان کنکور را سپری بکنی؟ کدام رشته را خوش داری برش تحصیل بکنی؟ دورش را پیش بری؟
رشته مورد علاقم انجینری ساختمانی است که از طفولیت به خاطرش آرزو داشتم و حالا به خاطر زنمو تمام وقت ما که درس میخوانم صرف در فکر ازم هستم که ما کامیاب شوم و درس بخونم، آیندم روشن باشه و همچنین به خاطر پیشرفت ترقی جامعه و کشورم کارای خوب کنم.
بسیار تشکر، همیشه موفق باشی.
خواهش میکنم. تشکر.